فالفرج في حل المؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومعمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني. صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. برای اینکه بعضی از مطالب بهتر جا بیفته بعد به ذکر برخی از مثال ها ما تشبث پیدا کنیم، تمسک پیدا بکنیم تا مطلب بهتر جا بیفته. معروف است پادشاهی در هندوستان سلطنت می کرد که مثل نوع پادشاهان از خدا و پیغمبر و معاد و همین حرفا بی بهره بود. وزیر خردمندی داشت که خدا پرست بود، متوجه معنویات بود، او دلش میخواست زمانی پیدا بشه، فرصتی پیدا بشه و موقعیتی فراهم بشود تا اینکه بشه این شاه رو به طرف خدا سوقش بده. یه جمله داخل پرانتز براتون بگیم، بد نیست البته، هیچ کس از خدا با آدم مهربانتر نیست، هیچ کس. براتون مثال بزنم تا مطلب روشن بشه. انسان به فرزند خودش علاقمنده، فرزند انسان امتداد وجود انسانه، چون انسان به خودش علاقمنده پس بنابراین به فرزندش هم به این علت علاقمنده، چون در فرزند انسان خودش رو میبینه. حالا پدر مادری که فرزندشون خیلی دوست میدارند، مثلا پدر حالا امروز صبح بخواد بره بیرون به فرزندی که خیلی هم به او علاقه منده، یه کچه هوا رو برنه بگیری بده به این خوشوی سر کوچه که برام درستش بکنه، بسرم میگه نمیرم، دوباره میگه باز میگه نمیرم، سه باره میگه باز میگه نمیرم. چند دفعه این پدر به این پسر بگه ببر کچه و منو بده به این خوشوی سر کوچه، اونم بگه نمیرم، که پدر غضبناک نشه. چند دفعه؟ ده دفعه خوبه دیگه ها، ده دفعه اگر پدره بگه ببر بده و اون بگه نمیرم، بالاخره عصبانی میشه، بگه برو گم شو هم قیافتو نبینم. هست یا نیست اینجور؟ شما میکنی داستان نداشتین که آقا میلاد خب حالا نگاه کنی، ده بار مخالفت با پدر کردن، پدری که بچه رو اینقدر بهش علاقه منده باز بشه پدر بشه همشی مطبی بگی برو گم شو. حضرت عباسی، ما در روز چند بار با خدا مخالفت میکنی؟ داشتم میگفتم برای تو انشاءالله احکام نگاه کردن رو، هر نگاهی که به نامحرم با ریبه بکنیم چی میشه؟ این یک مخالفت با خدا کردنه دیگه. اما خدا گفته نکو من دارم میکنم دیگه. هر کلام دروغی که بر زبانمون جاری بشه این چیه؟ یه مخالفت با خدا هست. به شما کار ندارم، خود من روزی 200 دفعه با خدا مخالفت میکنم. هیچ من شنیدم یا شما شنیدی خدا به کسی بگه برو گم شو؟ 200 بار مخالفت کردی یا بگه برو گم شو؟ نه، درست برعکسشه. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. هر چی هم گناه کرده کرده باش، ولی بازم بیا. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه ها رو میبخشه. هیچ کس به انسان از خدا مهربانتر پیدا نمیشود اساسا. دلیلش هم روشن. رضا به هر انسانی میگه هر وقت خواستی دلت خواست برگرد، در خونه اون به روی تو همیشه بازه، اون دری که حاجب نداره به قول امام سجاد همواره بازه، مانع توش نیست که آدم بخواد ورود بکنه، در خانه خداست. همین به قول امام سجاد، خلقت الملوک ابوابها و اقامت علیها حراسها، و بابک مفتوح للسائلین. خدایا چقدر مهربونی تو، تمام شاهان درهای قصرشون رو بستن، همشون بستن، نگهبانان بر این درها درها گماردند، اما درهای خانه تو و روی افراد سائل همواره بازه. میگن بیا هر کی هستی بیا. حالا این وزیرم در این فکر بود که چطور بشه یه موقعیتی بیش آمد بکنه به این شاه بیخبر و جاهل، خلاصه حالی کنه که زندگی چه زندگی، چطور باید زندگی بکنی. یکی از شبها این شاه به وزیر میگه بلندش بریم با هم دیگه ناشناس بریم، بریم در شهر بگردیم ببینیم مردم چی میگن. این کار را شاه عباس میکرد البته، از نزدیک با وضع مردم چی بکنیم، آشنا بشویم، بدونیم درد مردم کجاست. انشاءالله که مسئول ما هم اینجوری باشن به خواست خدای متعال، درد مردم برن خبر بشون دیگه. وزیرا بلند شد با مرکت کنان رفتن، خب جای مختلف سر زدن دو دیدن که یه محلیش چراغی کورسو میزنه، جای پرتیست. سرسده هم فل جمله اونجا بلنده، بلند شدن رفتند، رفتند و دیدن یک کلبه ایسن حلبی آبادی اینجوری، داخل کلبه هم یه پیرزن و 70 ساله پیرمرد 80 ساله زوار در رفته، لباس ها وزش خاکی پاره پاره. بعد اینا یه مقدار رو خاک چغندر ریختند و شلغم ریختند و مثلا این میزنه تو دهن او، او میزنه تو دهن او یکی و. بعد پیرزنم مثلا یک سبو اونجا هستش و یک عرض کنم که گیلاس به قول امروزی ها اونجا هستش و میمون حتی اون سبوی که سرشم شکسته میرزه داخل گیلاس که شکسته هست میده به این میخوره شراب مثلا به شوهرش میده میخوره. بعدم بلند میشه شوهره دنبک میزنه، اونم مثلا پرچون تکون میده و قری میدهد برای شوهرش و هم دیگه چه تعارفای نثار میکنن که تو زیباترین زن عالمی و تام به حسرم که چیز بهترین شوهر دنیا هست، ای به هم این حرفا رو میزنن دیگه. اینا رو شاه دید گفت به اینا رو ببین چقدر احمقند، اینا زندگی خوب ندیدن، اینا زندگی خودشون بهترین نوع زندگی هست. وزیر منتظر همچین لحظه بود. والا از رو تو شما خیال میکنین که الان یه عده نیستن که به ما بخندن، ما داریم به اینا میخندیم، یه عده دارن به ما میخندن، ما میخندیم که اینا اشتباهی گرفتن، زندگی این زندگی نیست. اونا هم به ما میخندن که ما اشتباهی گرفتیم، دنیا محل زندگانی نیست. نعمت‌های خدا برای ما آماده کرده که نعمت‌های این دنیا مقابلش هیچی نیست، هیچی نیست، در حد پهن اسب هم پیدا نمیشه. خلاصه واقع میگی همچی مطلب؟ بله هست همچی مطلبی. قرآن توی این زمینه این سخن رو بگه و سارو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که عرض السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید طرف آمرزش پروردگارتون، بشتابید به سوی چی؟ به سوی او داستانهایی که جنت از اسمش انقدر گیاه داره که ازن کفش پوشیده است، به این جد از گیاه به این جد بهش میگن جنت، یعنی کفش معلوم نیست، سرسبز. لکن فیها ما تشتهی انفسکم و لکن فیها ما تدعون. همچین جایی خدا برامون فراهم کرده، ما سرمون به زندگی این دنیا گرم کردیم میگیم چه زندگی داریم میکنیم بابا، اونجا نعمتاشی همچین فرمیه، همچین فرمیه. آیات قرآن توی زمین خیلی زیاده هست. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چاییه اونایی که قبول کردن خدایی هست، الله هست، خالق هستی، در این گفته استقامت ورزیدند، هیچ چیز مانع نشد که این کلام بر زبانشان جاری شود. همواره گفتند، همواره گفتند، در اعتقادشون ثابت قدم ماندند. تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان خدا که موجوداتی هستن غیر مادی البته، و اگر ما چشم دیگرمون باز بشه اونا رو هم خواهیم دید، تا چشم باطن ما هنوز بسته است. پر اینها نازل میشن، فرود میان موقع مردنشون. نترسینا، نترسین، محزون نباشید، متأثر نباشید، متأثر نباشید. ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، میخوایم به شما بشارت بدیم، چی در انتظارتون هست، چی در انتظارتون هست. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره، ما دوستان شما در دنیا هم بودیم، اونجا هم با شما بودیم، اینجا هم هستیم. این آخرت چه جاییه؟ و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون، هر چه بخوایی تکون نمیخواد بخوری هستن، تنبل کنی درجه اول اونجا، هر چه بخوای برات آمادش میکنن. هر چی بخوای، ما تشتهی انفسکم، هر چی که بخواهید اشتها کنید، و ما تدعون، هر چرا که بخوانید بلا فاصله براتون آماده خواهد شد دیگه. تازه اینا چیزی نیست، برو برادر از این سخنها. در اونجا مجالست با امیرالمؤمنین خواهی داشت، از همه لذت ها لذیذ داره. با امام حسین مجالست خواهی داشت، از همه لذت ها لذیذ داره. یه همچین بحثی رو قرآن کریم مطرح میکنه. گفتیم 6620 چند تا آیه ما تو قرآن داریم، 22 تا مثلا. از این تعداد آیات قرآن شریف چیزی در حد 1500 تا آیه، یعنی نزدیک یک چهارم قرآن کریم، خیلی حرفه، فقط درباره این قضیه است. پس مطلب مهمه. آیاتی که راجع به احکام نماز، روزه، خمس، زکات، مجموعاً 550 تا نمیشن، یعنی یک سوم آیات قیامتی و زندگی بعد از مرگ. پس این اهمیت مطلب رو میرسونه. دو تا مسئله است که جلو آدم رو میگیره. اجتماع لجام گسیخته رو نگاه کنید، از وقتی که این بی‌اعتقادی ها یا کم اعتقادی ها یا شک کردن در اعتقادات پیدا شده، مرتب روزگار با داره سیاه‌تر میشه، مرتب داره روزگار سیاه‌تر میشه. چرا؟ دو تا مطلب بیشتر نیست. دو عامل باشه جلو انسان رو میگیره. انسان به حال خودش رها بشود، وحشی ترین حیوان رو زمینه، وحشی ترین. ببینید بودایا سر مسلمان دارن چی میکنن تو برمه، تو چیز میانمار، وحشی ترین، وحشی ترین. یه کتابی در اومده بیرون، واسه اطلاع داده بیرون کتاب رو، خیلی کتاب قشنگه، شاهدی بر نسل کشی. یه وقتی در بوسنی و هرزگوین سرب ها به جون مسلمان افتاده بودن، یه نویسنده مسیحی هم پیدا شد، جنایات سرب ها رو که مسیحی بودن نسبت به مسلمان های بیپناه نوشته. وقتی میخونید تنتون اینجور میدرزه که مثلا چطور میشه یه آدم به خودش بقبولانه یه مته دستش بگیره، یه نفر که عنوان مسلمان اسیر کرده مته رو تو سینهش فرو بکنه اینجور بچرخونتش. چطور می شود که در برابر چشمان یک پدر به دختر خرسالش تجاوز بکنن؟ اینا رو کردن همه رو. این مسیحای بسیار بسیار مهربان، بسیار مهربان، موجودی به نام انسان به خودش واگذار بشه از هر حیوانی خطرناک داره. شما شیر رو نگاه بکنید، ما رو نگاه بکنید، ما رو بوها نگاه کنید، وا میکنید دهنش اینجوری. حتی گاهی اوقات حیوانات گنده رو قورت میده، مادامی که اون حیوان هست در وجود او، دیگه از سراغ هیچ کس نمیره اصلا. شیر میره سراغ یک گله، یک گوساله، یک گاو، نمیدونم لنگی گاو میشه مثلا فلان مریضی رو گیر میاره بهش میرسه صیدش میکنه. مادامی که او هست در شکم او، سراغ صد دیگر نمیره. بعد این انسانه که همه کار میکنه. دو تا علت بیشتر هم نداره. بخواهد انسان درست بشه باید به این دو مطلب دقت داشته باشه. این دو مطلب درست نشود انسان درست نمیشه. یک، بپذیرد برای هستی خدایی هست، پروردگار توانا و پروردگار مهربان و پروردگار علیم خبیر. هستی رو خلق کرده، ولش هم نکرده، داره اداره میکنه، هست. یک مطلب اینه، نظارت خدا رو انسان قبول بکنه. خدا میبینه، ان ربک لبالمرصاد. این حرف عجیب قرآنه، مرصاد یعنی کمینگاه. اینا کار نجوم میکنن، رصدخانه درست میکنن، یعنی منجمین معروف رصدخانه درست میکنن. البته اولیش مال مسلمونا بوده، قاضی نصیر بوده. به هر صورت میرن اونجا با تلسکوپ چیکار میکنن؟ دنبال ستاره ها میگردن، حرکات ستاره رو بررسی میکنن. یک لحظه چشم از ستاره مورد نظر بر نمیدارند. قرآن میگه ان ربک لبالمرصاد، عین همون از خدای متعالی، یعنی شما رو نگاه میکنه در تمام آنات زندگیتون، در تمام لحظات زندگیتون، آنی شما رو سر خود رها نمیکنه. چیزی انجام بدید بر نظر او مخفی باشه، امکان نداره چنین چیزی. او وقت تنهایی نیست، یه اولیشه. دومیش این است که به این دیده ها و این ثبت شده ها که خدای متعال امر کرده فرشتگان بنویسن تمام اعمال ما رو، نه تنهایی، دو تا فرشته رو بر ما گمارده است، رقیب عتید، کارهامونو میبینن و مینویسند. بلا و رسولنا لدیهم یک دوبون، مینویسند اینها رو. نتیجه آنچه که مینویسند بعد از عمر 80 ساله، 70 ساله، 50 ساله میشه یه چیزی به نام نامه عمل. نامه عمل، کل انسان ارزمنا و طاهره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. هر کسی نامه عملش رو گردنشه، قیامت که میاد این نامه واز میشه، همه کس میتونه این نامه رو بخونه. نفر اولم خود این طرفه میخونه. وقتی که انسان لحظات عمرش رو از دست داد، به قول پیغمبر اکرم و ابو ذر فرمود، ابو ذر بر عمر خودت از درم و دینارت حریص‌تر باش. درم و دینار نشانه پوله، چون درم و دینار که از دست انسان رفت میشه دو مرتبه به دست بیاره، اما عمر که رفت دیگه برگشتنی نیست. باز داریم در روز قیامت صالح و طالح، نیکوکار و بدکار، هر دو احساس میکنن که مقبول شدند. مقبول شد اون صالح، بدکارش مقبول باید بشه، کار خوب نکرده، اما صالحه چرا احساس قبل میکنه؟ میگه چرا بیشتر استفاده از عمرم نکردم؟ چرا کم محصول برداشتم؟ چرا کم بار برداشتم؟ چرا کم بار برداشتم؟ خب این داستان قرآنیست. روی جهت یک چهارم آیات قرآن در این باره هست، در این باره هست. وقتی انسان معتقد شد ها، چشم بر هم زدن من حساب داره، چشم بر هم زدن هم حساب داره، یعلم خائنت العیون و ما تخفی صدور، پل پزن هرچی اینجا مخفی کردی همه رو خدا میدونه، میار رو دایرم میریزه. اینجوریه، اونجا آبروتو نمیبره، اونجا میبره. عرض برد اهمیت قضیه این مطلبه. پس در میان آیات قرآن کریم دو دسته آیاته که بیشترین تعداد رو به خودش اختصاص داده. یک بحث توحیده براتون عرض کردم، یکم بحث قیامته، زندگی بعد از مرگ. اون وقت الله لا اله چه آیاتی و چه جور حرفم میزنه. اینه برای چی دارم میگم برای شما؟ جرستون جوان خیلی مایه خوشحالی از این باب، سن بالا اقلیتی هستن که البته اونم برادار ما هستن، تو ذهن شما جا بگیره ما ثمرمونو گرفتیم. برای خودتون در زندگی مسیر انتخاب کنید. یه دانشمند روسی است به نام پاولوف، این در فیزیولوژی یا وظایف الاعضا بسته علم الاعضا، آدم نامی در دنیا، یه سگی داشت، یه امتحانی با این سگی کرد. چه امتحانی کردش؟ یه دونه برای این سگی ساخته بود، دانه، یه وقت بخواست بره بیره تون لانه میرفتش. یه روز بالای این لونه یه علامتی نصفت مثل دایره مانند سگی آمد در داخل لانه، در داخل لانه برای سگ استخوان گذاشته بود، بعدش خوردش. روز دیگر برای این لانه یه علامت مربع گذاشتش، سگ آمد برای در داخل لانه، به هوا که همون گوشته هست و استخونه هستش دیگه، رفت اونجا 3-4 تا مفسر با شلاق بهش زد. بعد از این کار کرده بود که دایره علامت استخون و خوراک بود، اون مربع علامت چی بود؟ بزن بزن بود. یه روز کاری کرد هر دوشو زد، هم دایره هم مربع. سگ من مونده بطر چی کار کنه، بره تو استخون توشه یا بزن بزن توشه. اگر میخواییم بیدین باشیم، مردد نباشیم، خودمون راحت تریم. حالا با خود جور را میهیم دیگه، خدا نیست، خب باشه، تخت باشه خیرت، نمیشه اینجوری. انسانی که مردده همینجوره، آرامش خاطر نداره. سه تا سوال ما داریم باید جواب داده بشه، چه دین داشته باشیم چه نداشته باشیم فرقم نمی کنه. سه سوال اینه: کجا آمدم، برای چه آمدم و به کجا خواهم رفت. هیچ انسانی نیست در دنیا از زمانی که برای انسان ما تاریخ داریم الی الان که این سه سوال رو از خودش نکرده باشه. هیچ کس نیست، امکان نداره. حرفای عمده فلاسفه در همین زمینه است، حرفاشون در همین زمینه است. سوالات اساسی آدمه، کارش هم نمیشه کردش. من میخوام بدونم از کجا آمدم، مبدأم کجاست، در این دنیا چی کار باید بکنم، برای چی آمدم و بعد از اینجا کجا خواهم رفتش. اینو میخوام بدونمش من. حالا میرسم به این که چی هست، میشم مثل خیام، همه حرفا بازیه، بلش کن، رسیده به اونجا خوبه. حالا نمیدونم خدایی هست یا نیست. این داکینز، یادم انگلیسیه، لعنت به ذاتتون بیاد انشالله، دوسته که دارو نوشته Delusion of God، تصور خدا. حالا بعضی ها میان خدا رو ردش میکنن، منتها مؤدبانه رد میکنن. این هیچی نداره لامذهب، یک دستم بهش برسه حالش جا میارم، نمیدونم کجاست انگلستانه. به خدا پرستا فوش میده، به خود خدا اهانت میکنه. کتاب شما خوندم، همه رو خوندم، اخیرا هم رو دیگه به جهتی خونده بودم دیگه. بس آدم رسه به اینجا دلش راحت، البته میدونم که راحت نیست، دغدغه وجودی آدم هست که نکنه واقعا خدا باشه. نمیشه که نباشه قضیهش. حالا یه آدم اینجوریه، زده پشت باب همه چیز، اینم بهتون بگم، یک دشمن گردن کلفتی ما داریم، دست ما هم نیستش، دست ما هم نیست، خیلی گردن کلفته، اسم شیطانه، خلقتش هم غیر خلقت ماست، خلقت غیر ماده است. این با سواد بوده، گاهی اوقات هم سواده مشکل درست بکنه، سواد برای آدم اوج میاره، اوج بری خودپسندی. عبدالکریم سروش آشفر جلال دباغ فامیلیش بود، رفیق من بود، با سواد هم هست، بله میدونم با سواد، اسوار میفهمه، میدونم قرآن بلده. چی به این روز انداخته دیدش؟ شاید بیاد بگه که قرآن ساخته زن پیغمبر اکرمه، هیچی نبود غیر از این خودپسندی که من همه چی هستم، همه کسم، نه هیچی نیستم، من هیچی نیستم، من کیم؟ نپسندیدن هر کس دیگر غیر از خودم بدبخ میکنه آدم. ابوالحسن بنی صدر عیناً همینطور بود، همشهریم بود دیگه، البته همه چی رو من بلدم. رسیدی به اینجا کارت خرابه دیگه، رفتی رفتی. اونایی که رفتن بالا کسانی بودن که این حرف بوعلی رو گفتند، تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم، برسنم اینجا خیلی بلدم، هیچی نمیسی بلد نیستم، وقت بعدم میره بالا اوج و خود بینی، و در این میان بیشتر این وسوسه ها رو شیطان میکنه. شیطان است که اگر رفتی روزی درس خوندی گفتی ضرب از زیدون امرا، باید بیه وجب بگیر، بگیر ای سینم چقدر گنده شده، یه جمله یاد گرفتم مثلا. دانشمندان بزرگ عالم درماندن در عظمت این هستی، درماندن. برید حرفای نیوتن رو نگاه کنید، برید حرفای اینشتین رو نگاه کنید، چی میگن راجع به عظمت هستی؟ ما چی بلدیم از این مجموعه عظیم؟ واقعا چی بلدیم خیال میکنیم؟ میگیم ماده، الکترون، پروتون، نوترون، یعنی چی؟ بس من بگم اینش، این همینا، همینا. اتم قابل دیدن اصلا نیست، کجا فهمیدی؟ با هیچ کدوم از ابزار نیروی هستی کجا؟ نمیتونم. ویروس های موجودات زنده هستن، زیستشون نمیدونم، چیزایی. اگه علمون از آخر من الحیات دنیا آسه بریم بالا، میسیم اینجا، میشیم به اینجا که نمیدونم که چی به چی. خودستش آدم فریقه اینه که نافهمی خودش اول متوجه بشه، ما دنبال فهمیدن بره. یک عامل مهم القاعات شیطانیه، مرتب مشغول القا بکنه، القا کنه، القا کنه. خواهی به زن نامحرم نگاه ریبه نکنی، نگاه کنی چطوریه، این موهاش بیرون یا تو داخل، مثلا او القا میکنه. اینم هست مقابل آیین میاد برای خاطر که اینها رو درستش بکنه. خدا ما رو خلق نکرده سر خودمون رها بکنه، اینو مطمئن باشید شما، از لطف خدا به دوره. آخه برای چی خلق کردی پس؟ من که قرار در هر منجلابی برم و هیچ ارادی هم از خودم نداشته باشم، من برای چی آفریدی؟ فردا میگم من اینو به خدا میگه آفریدمت، دوستتم داشتم، برات راهنمام فرستادم، برات راهنمام فرستادم، دنبالش مخواست بری. دو تا عامل رو خیلی اهمیتش بدیم، هستی بزرگ رو، کهکشانی رو. تلسکوپ هابل حرفای زده، آخرین کهکشانی که کشفش کردن با کهکشان راه شیری ما که میلک وی باشه 16 میلیارد، بیشه همه رو حساب کنید، 16 میلیارد سال نوری فاصله شه، 16 میلیارد سال نوری. چی هستی ما؟ زمین اصلا چی هست این مجموعه که ما چیش باشیم توش؟ خلاصه این عظمتو کی دریافته؟ بر صورت اول خدایی هست، کارخانه عظیم هستی رو آفریده و خلقش کرده، این مطلب اوله، از دستم ندید. گاهی اوقات القا میکنه، شیطان القا میکنه، بله، ولی میتونیم در برابرش بایستیم. اگرم ما نایستیم، خدای متعال انقدر به ما مهر داره که مرتب یادآوری ما رو میکنه، جلو پا اون مشکل درست میکنه، بیماری درست میکنه. اینا چیزایی هستن که آدم از خودبینی در میاره بیرون، میفهمه چقدر ضعیفه در برابر یه ویروس آنفولانزا، چقدر بیچاره است. توجه کردید؟ یه سرما میخوره با ویروسه، یه هفته تو خونه بگیره بخوابه، کیه بابا تو قیان میکنه؟ این حالت که درست میشه، این حالت که درست میشه، خدای متعال پیش پا میاره و در اون حالت که حالت کاملا خضوع و خشوع، میفهمی چی نیستم، میگم یا الله خدا منو در وقت متوجه میکنه، متوجه میکنه. توجه کردید یا نه؟ آزمایشم میکنه، زیر روم میکنه. اینجوری بر صورت از این بس بیم بیرون، دو مطلب رو بهش دقت داشته باشیم که در آیین مقدس ما دو مطلب، دو تا مطلب حیاتی و بسیار بسیار مهمه. بیشترین آیات قرآن مقدس در مورد این دو تا مطلبه: خدا، هستی آفرین، دوم زندگی بعد از مرگ، جاودانگی روح. دیشب براتون مقداری ما مقدمات در مورد خودشناسی گفتیم، اگه خاطرتون نرفته باشه. کتابی که دیشب قول دادیم بهتون آوردم، اون کسی می‌خواست ببینه بیاد ببینین کتاب، اسمش این کتابه، بازگشت به زندگی اسمش، تو ریمون مودی نوشته و همون داستان که خدمتتون گفتیم. امشب می‌خوام به یک داستان دیگری توجه شما رو بدم، کتاب دیگری است. کتاب خیلی کوچیکی است، اما تا دلتون بخواد توش مطلب ریخته. اثر یک بزرگواری است که الان زنده است در این کشور ما، داره زندگانی میکنه. اسمش هست آقای حاسد جمال جلیلی، رفیق منه، نه رفیق منه، من به رفاقت او افتخار میکنم و میگم چرا براتون. ایشون داستانی برای من نقل کرد، گفتم حاج آقا برد و بنویسش. گفت نوشتن نمیتونم. گفتم تو ضبط بگو. تو ضبط گفت من نشستم نوشتم اینا رو، چند با خودم اضافه کردم، شده این مجموعه دریچه به جهان برزخ. گوینده این حرف الان زنده است دیگه، لازم نیست بگیم ما دنبال قبرش بگردیم، زنده است در مشهد. یه هفته قبل من پیشش بود، منزلش بودم، باش ملاقات داشتیم. کتاب عجیب غریبیه. چی این کتاب عجیب غریب؟ اول براتون بگم، این بزرگوار به سال 54 هجری شمسی، جوانتر رو خوب گوش بدید، به سال 1354 هجری شمسی، یعنی 42 سال قبل، براش ماجرای پیش آمد کرده که من اولی کتاب اون ماجرا رو نوشتم، بعد اون که میخواستم براتون بگم نوشتم، هر دوش رو نوشتم. ماجرای او چیست؟ یه آدمیست خیلی به درد مردم بخور. اینو بنویسین، شما یادداشت کنین در ذهنتون، جوانترها بنویسید، ارزش انسان به میزانه، به میزان خدمتیست که به دیگر انسان ها میکنن. اگر میخوایید زندگیتون خوش باشه، اگر میخوایید محبوب باشید، به این کلام حضرت امیر گوش بدید: خالتون ناس، نه چو بلاقه، خالتون ناس مخالطتن ان متمعها بکو علیکم و ان اشتم هنو علیکم. قربونش برم، امیر المؤمنینه. با مردم یه جور زندگی بکنید و بیامیزید که اگر مردید مردم از ته دل بر شما گریه کنند، بگن جاش خالی شد. اگر زنده ماندید مردم علاقمند به رفت آمده با شما باشن. این دستور زندگی زیباست، راش همی که انسان برای خودش زندگی نکنه، برای دیگران کمک کار باشید، مدد کار باشید. الان به ذهنم رسید براتون بگم، چند سال پیش من رفتم هند، اول داشتیم رفتیم اونجا و یه هفته اونجا بودم و برگشتم. هرچی میزبان من به من گفتش که فلانی برات هتل بگیرم، گفتم نه هتل من نمیرم، خوشم نمیاد برم، برای من خونه بگیر، هرچی یا خونه بگیر یا اتاق ما بده. گفت باشه، برد خونه خودش. خونه بود 80 سال سابقه ساختمانی داشتش، تو حیدرآباد هند. طبقه پایینش پدرش مادری زندگی میکردن، اتاق کتابخونهشون طبقه پایین بود. کتابخونهشون به من داد یه هفته، حالا چطور خالی نباشه البته، اونجا انواع حشرات، انواع جوندگان مثل موش و این انواع کف اتاق میرفتن میمدن، اینجوری بود قضیهش. خودست گفتیم باشه، ما اینجا رو ترجیح میدیم به هتل 600 تاره شما. طبقه بالا هم خودش و برادرش با خانواده زندگی میکردن، اینجوری بود قضیهش. من صبح که برای نماز بلند میشدم میدم پدری سرش تو سجده است، سجده رفت. یعنی قبل از اذان صبح بلند میشد، جوان ترها نماز شب بخوانید، نماز شب بخوانید، بخوانید، درها براتون باز میشه. قبل از اذان صبح بلند میشد نماز شب بخوانید، کاری هم ندارید، ده دقیقه یه روز تو تبلند شید نماز شب رو میخونید، خیلی کار آسونیه. بعد نمازشو میخوند، بعد تعقیبات نماز میخوند، بعد میرفت سجده، نیم ساعت طول میکشید این کارش. یه کارمند بازنشسته بیمه‌ام بود در چیز در حیدرآباد، اینم کارش بود. من از حال خیلی تعجب می‌کردم، یه آدم خیلی معمولی عادی ولی اینجوری عبادت داره میکنه. یه رو از صاحبخونه که مهندس بود منو دعوت کرد و پرسیدم که این پدرتون ماشاءالله خیلی موفقه. گفت بله. یه چیزی هم در مورد پدرم برات بگم، تعجب می‌کنه. این خدمت امام زمان رسیده. گفتم این بابا کاربند بازنشستهی بولم بیمه بولن جا. آره. گفتم این چطور؟ که خودش سوال کن. خب اون فارسی بلده بود، با همار انگلیسی برقور میگردیم دیگه. یه روز وقتی گیر آوردم بهش صحبت پرسیدم داستان چیه، خدمت امام زمان شرف میفتیم. اینا رو پیره مرد 70 ساله میگو اون وقت. گفت من مکه مشرف نشده بودم، نمیتونستم برم. تا 3-4 سال پیش همراه با همسرم رفتیم مکه، مناسک رو می‌خواستیم انجام بدیم، طواف بیت، خدا به حق پیرم و قسمت همتون کنه انشاءالله، طواف بیت می‌کردیم. شوط سوم شوط چهارم بود که طواف می‌کردیم، ناگهان یه حال خیلی بدی به من دست داد. حال بدم اینجوری بود، قسمت چپ سینه من درد شدید گرفت. اونا که انفارکتوس کردن میفهمن چی من دارم میگم. دردی که میاد مثل تیراهن رو سینه‌ت انداختن، اینجوری دردش هست. عرق ریختم، چرا خوشم به لرزیدن و متوجه نشدم، از حال رفتم اونجا. وقتی که چشمان باز کردم، قبل از که عبدالت اینجور بشه بزنم، گفتم اگه من مردم حواست جمع باشه، منو منتقل کنی هندوستان، اونجا منو خاک کنن، اینجا رو خاک نکنن، تو اینجا کاروان بکن. بیدارشم چش باز کردم، دیدم که همسرم هست، یه آقایم بشه و وایساده، قدش نسبتا بلند بود، سبزم پوشیده بود، سرش گذاشته بود، انداخته بود. بعد هیچی نگفت، یه کاسه دو دست همسرم، گفت ببر از زمزم پر کن بیار، زبان هندی البته. اونم رفت و آوردش، رفت آورد و اومد با دستش گرفت از این آب ریختی پشت سر من، بهترم سینم رو داد، درست و کارم هیچی. باز گفت برو بیار، دوباره رفت آوردش. من حدسم برد که این کی باید باشه، علا فریاد رس شیعیانه بالاخره دیگه، یا صاحب از زمان که میگی میشنود دیگه، ها اینجوری نیست، خودشم فرموده به دادتون میرسم. خواست بره، التماسش کردم، باعث بیشه وفر بود نه، الان خیلی ها حسن داره منو صدا میزنم، یه بارت گفتم رفت بکن شد. خب نگوز اون وقتی که من وضعم اینجور شده، زنم متوسل به این بزرگوار شده، شدم تشریف فرما شدند و این آقایوشو کرد و رفتش. من تو زندگی اینا بررسی کردم ببینم این چی باعث شده این پیر مرد بازنشسته داره پیمه توی حیدرآباد خدمت امام زمان برسه، ما که انقدر اهن و طلب میکنیم میچیم تو خوابش هم نبینیم اشاق، این چطوری شده قضیهش؟ به این نتیجه رسیدم که خواهم براتون بگم. یک، بحث اهمیت دادن به نماز بود. اول وقت با این ترتیباتی براتون گفتم. یک دوم این بود که من در جهت مسائل مالی هیچ مشکل ندارم، یک قرون به کسی بدهکار نیستم. مطلب سوم که من خودم دیدم، در خونه این خانواده شیعه در حیدرآباد هند 24 ساعت باز بود، بستن نداشتش. هر کی از این شهر حیدرآباد، هر مذهبی بود، اسماعیلی، بودایی، نمیدونم مسیحی، سنی، نمیدونم هرچی بود، هر کاری داشتن در خونه اینا میامدن و اینا هیچ کس از در خونه شون دست خالی بر نمیگردوندن. فهمیدم که این مسئله چقدر میتونه در زندگی انسان مؤثر بشه، انقدر که حضرت ولیعصر به کمکت بیاد اینجوری بشه قضیهش. حالا این رفیق ما یکی از کاراش همینه، همیشه علاش هم همینطوره. اولا هر روز میره امام رضا علیه السلام اگر مشهد باشه، یک روز ترک نمیشه زیارت. در خونش هم بازه، به روی همه باز. روزای جمعه برنامه ختم صلوات دارن و ختم قرآن دارن. بماند به یک سری از نبات ها اینا چیز میکنن، میخونن نظر آباد دارن و هر کس بیرونجا مقداری نبات میگیریم و وقتی گرفتاری پیدا میکنی میخوری اشارا خوبم میشه. این آدم عرض کنم سال 54 گرفتار مشکل میشه در شهر فردوس، خانه سازی هم میکرده برای زلزله زده های اونجا. شکم درد میگیره. دوست و دکتر اونجا بیری میگونه از این دوای معمولی دیگه، این شربت های سپید آنتی اسید و رانتیدین اونجا هر چود سمیدین اون وقت میدم بهش، خلاصه فایده نمیکنه. میبرم مشهد، دکتر خوب مشهد هستن، همینطور هم بوده، حالش هم همینطوره. خلاصه بالا میشه میره مشهد، اونجا هم دکتر میره همین دوای معمولی تجویز میکنه، میگم برو خوب میشه، بر میگرده خوب نمیشه. به شهر فردوس که برمیگرده شهر خودش، دکتر معالجی که او داشته که جراح هم بوده، یه باید یک امتحان بکنیم از روده ای تو، بیدیم در روده ای تو چه خبر آخه که خوب نمیشی، آخه دردش در سایت ساکر نمیشه. یه تیکه از این روده ای رو هم دارن، به قول ما میگیم تیکه برداریه، دکتر ها میگن بیوسی میکنن، بر میدارن میفرسن میره مشهد. جواب برای دکتره میاد، به این نمیگن جواب چی بوده. دکتر میفهمی که این سرطان روده بزرگ داره، این دوام بی خود بوده همش. خب اینم نمیخوان بگن بنده خدا که وضعش به هم بریزه، میگن که نه تو سل روده داری، مشکل نداری، چیزی نیستش. در این حال فردا صبح بخواب بیمارستان یه عمل کوچولو دارم، میگه اگه سل روده باشه عمل نمیخواد که، میگن نه سل توی سل مخصوصیه، در واقع عمل برداشتن قده رو میخواستن انجام بدن، این کارم میکنند. بعد از مدت دو مرتبه شروع میکنه، سه بار متواری آدم عملش میکنه، عمل جراحی میکنه رودش رو، آخر میمونه درماندشی بکنن، چون وقتی قده سرطانی در یه جا باشه همونجا رو عمل میکنن معمولا و اونجا متوقف میشه. اگر دیر برسی به داد قده از اونجا سلو حرکت میکنن به جای دیگه میرن، وقتی جای دیگه رفتن دیگه وقت هیچ کاریش نمیشه کرد، میگن ریشه دوندن به قول فارسابونه، این ریشه دونده بوده. من برو مشهد، بالاخره اونجا باید اونجا درمان میشه. دکتر اتکینسونی بود تو مشهد، این مال دانمارک بوده، کارش هم پرتو درمانی. پرتو درمانی یعنی وسیله پرتو و انرژی اون قده بذارن اثر کنن و قده رو ذوبش بکنند. 30 جلسه برایش پرتو درمانی می‌نویسن اونجا برای عمل بکن. پرتو درمانی هم دردش مثل این داستانی که آدمای کلیت دست دادن و میرن دیالیز میکنن، دردش درد طاقت فرساییه. خدا رو قسم بدید به حق امام زمان، بیمارانش گرفتار این بیماری هستن، همه رو امشب شفا بده انشالله. درماندگی های مردم خیلی زیاده، علت چه من میدونم چی چیه. خلاصه هر صورت سه جلسه که میره پرتو درمانی میکنه، میگه من نمیخوام، به درک مردم. من پرتو درمانی هر نوبتش برای داری میکشه. دکترم میگه برنش پس خونه دیگه، از ما کاری ساخته نیست. اینو میگیرن میارن طرف خونه برن، میگه سر را بریم حضرت رضا، بریم حضرت رضا کار دارم. بله چشم. البته بیشتر وقت داریم آره نداریم؟ چقدر داریم؟ میگو تا فردا صبح وقتی در چه خواستی بگو، اونجا میخوایم آخرش دیگه. خلاصه کلام، من برای حضرت رضا و حضرت رضا کار دارم، یادم میگه میارنش رو سهن روی ویلچر هم میارنش رو بکنه حضرت رضا علیه السلام. شما این کار رو بکنید. علی ابن موسی رضا عاشق بودن کار خوبیه، هر کسی عاشق چیزی میشه. من از بچگی عاشق تو بودم، از رو بمیرم. این اولیش. دومی سگ نجس العینه، از اون ناپاکتر ما نداریم. توی گله وقتی سگی مریض میشه صاحب گله چیکار میکنه؟ براش میره سراغ دامپزشک که درمانش بکنه. من هم سگ گله شما هستم، یوم دوباره گله شما را رفتم. سوم اینه، یک سری من دوست دارم، یک سری دشمن دارم، که این دوستان من دوستان شما هم هستم، دشمنان من دشمنان شما هستم. اگر من بمیرم دوستان شما ناراحت میشن و دشمنان شما خوشحال میشن. راضی نباش که دوستانت خلاصه ناراحت بشن. و اما چهارمیش، چهار تا دختر دارم، دخترها به خانه بخت نرفتم، بذار بمانم که بتونم دخترها رو ببرم خانه بخت بفرستم بره. اینا رو میگه و میاد، منتها دل سوزانه میگه، بعد دل بسوزه. خلاصه یاد منزلی خونه ای میره که توی این خونه کلی جلسات برگزار بوده، دعای نطبه خونده شده، قرآن خونده شده، زیارت عاشورا خونده شده. دو همش منزلی میبرن که شب بود استراحت کنه اونجا. اون تخت دراز میکشه، اون خونه رو من دیدم، اتاقش هم دیدم. زیر این تختم یه دونه چمدون گذاشته بودی آقا خودش، تو چمدونم کفن و هر چی لازم بودی گذاشته بوده، میدونسه مردنی. یه خوابیدم، خوابم نبرد، چشمام رفت رو هم دیگه بود، 12 شب بود. ناگهان یه دردی اینجا شروع شد، درد کشنده شروع شد، دردی که نفوذ کرد از اینجا رفت پایین، رفت تو سینه، رفت از نوک انگشته پام در اومد بیرون. گفتم درد مرگ، پس دیدم نه نمردم. ناگهان چیز عجیب غریبی دیدم، این تو بیداریه نه تو خواب. دیدم از در اتاقی که من توش خوابیدم 5 نفر با روپوش سفید وارد شدن. 5 نفر. اول فکرم دکترن یا چون روپوش سفید داشتن، دیدم همشون ریش دارن، دکترها کمتر ریش میذارن. یکی از اینا که از همشون زیباتر بود اومد این واسه این پشت من که خوابیده بودم، نمیتونستم بلند شم، دست خودش پشت سیلی من یه بوتکام گذاشته که من نشون در واقع. یکی دیگه شون تو اونجا ایستاده بود، شناختم کدومه، طرف راست پام وایساده بودش، فهمیدم که این بزرگوار امام رضا علیه السلامه. چون من رفتم در خونش عصری اومده رو بازدیدم. والا اون پایین تر قد بلندی داشت، دیگه دقت نکردم دست داره یا نداره، فهمیدم حضرت عباس علیه السلامه. اونم علتش این بود که من 3 شب پیش بود منفصل شده بودم. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی به حق حقی که حسین تشریف فرما شد. دو تا دیگر رو نشناختم که اینا کی هستن. این آقایی که بالا باشده بود، ما سلام علیک کردیم با هم دیگه، خوش آمدین، زحمت کشین تشریف فرما شدین. برای چی؟ ما برای تو مخواهیم نظر پزشکی بدیم برات. گفتم من دیگه مردنی هستم، من 3 بار عمل جراحی، من رو ردم کرد. فرمودن نه، تو مریض ما هستی و بهبود هم پیدا خواهی کرد. همین واسه من گفتم. رفتن از در رفتن بیرون. منم مدعی معطل آقایی که قد بلند حضرت عباس از اون در کوتاه چطور رد میشه. رسید اونجا دیدیم در رفت بالا، حضرتشی بود. خوب شدم که شدم که شدم که شدم. الان 42 سال داره زندگی میکنه، 3 بار عمل جراحی کرده رو دارم، 42 ساله. حالا این آدمی که این افتخار رو داشته خدمت امام زمانش برسه، دست محبت امام زمان بر سرش کشیده بشه، این آدم و شب اول قبرش بهش نشون دادن. همین کتاب بخواد همینه بگه، دریچه‌ای به جهان برزخ. فقط خلاصه براتون بگم، میگه زمانی که من گذاشتن داخل قبر همه رفتن و سنگ گذاشتن خاک بیختن، اون وقت شدیدترین ترسی که به عمرم داشتم اون وقت سراغم اومد. هیچ کس نیست، اول گذاشتن رفتم، ناگهان از دو سمت قبل 2 نفر وارد شدن، بالا پا نشستن بالا پایین. سوال این بود که چی به خودت آوردی؟ همین شغلی به خودت. منم شعر حضرت امیر علیه السلام خوندم، داستانش مفصل، خیلی داستان قشنگه. اگر کسی علاقه من شو کتاب داشته باشه به یکی دوستان ما بگه، برشیم چند تا میخوام براتون برداریم انشاءالله بیاریم بهتون بدیم، امید خدای ما دار. چه اون کتاب دیشب، چه کتاب این، کتاب چیز رو بستن در ایشی بجام. حالا هست بابا جون ما، بعد از مردن زندگی هستش. نمیخوام بگم بعد زندگی کن، اصلا چنین چیز نمیگم. زیباترین وجه زندگی بکن، حق خدا رو فقط نخور. توجه کردید یا نه؟ حق خلق الله رو نخور یه وقتی، خوب زندگی کن که گفته نکن، و مواظب حرکات اعمالت باشه. تمام این حرکات و اعمال ما ثبت می شود و ضبط می شود انشاءالله فردا شب درباره راه های اثبات معادی که قرآن کریم میگه براتون صحبت خواهیم کرد. ظاهر قضیه اینه که ما برای ساعت 9 و نیم باید شروع کنیم. همینطور آقا